اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان ارادتمندان به امیر المؤمنین علیه السلام. خطبه 193 نهج البلاغه خطبه متقین رو میخوندیم. امیر المؤمنین 7 صفت را در مورد متقین بیان کردند. فرمودند منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. قزوا ابصارهم اما حرم الله عليهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. نزلت انفسهم منهم في البلاء التي نزلت في الرخاء. ولولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. در هشتمین صفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعینهم. هشتمین صفت متقین آن است که اینها خدا را بزرگ میبینند. خدا در چشم اونها بزرگ است، در جان اونها بزرگ است. از اون طرف وقتی خدا چشم کسی را پر کند، غیر خدا، مادون خدا در چشم اونها کوچک است. به هیچ چیزی طمع ندارند، از هیچ کسی و هیچ چیزی نمی ترسند، چون خدا را بزرگ یافتند، غیر از خدا را کوچک می دانند. در حکمت 129 نهج البلاغه هم همین مطلب را فرمود: ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک. بزرگی خدا در چشم تو مخلوق را کوچک میکنه، نه اینکه تحقیرش کنی، نه اینکه به مخلوقات بی توجهی کنی، ولی دیگه میدونی اینها کاره ای نیستن در عالم. مسبب الاسباب خداست، همه کاره عالم خداست. اگر آسمان ها و زمین بر روی بنده ای بسته شود ولی او تقوای الهی پیشه کنه، خدا راه را برای او باز میکنه. خدا را بزرگ ببین، به دیگران دلبسته نباش، وابسته نباش، دنبال رو و مرید نباش. خدا را که داشته باشی همه چیز برای تو مهیا میشه. باز در خطبه 147 فرمود انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم. برای کسی که عظمت خدا را درک کرده هیچ سزاوار نیست که ادعای بزرگی کند. فان رفعه الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له. اگر کسی به اینجا رسید که خدا چقدر عظیم است، در مقابل خدا فروتن میشه. و سلامت الذين يعلمون ما قدرته ان يستسلموا له. اگر کسی قدرت خدا را درک کرد، چشید، در مقابل این قدرت تسلیم خواهد شد. این جمله هشتم عظم الخالق في انفسهم در واقع حکایت از معرفت دارد. متقی واقعی کسی است که خدا را بشناسد. خداشناسی به شناخت عظمت خداست دیگه. انسان رو خدا اگر شناخته بشه در نگاه انسان، در قلب انسان، خدا عظیم است، بزرگ است. این بزرگی اگر درک شد، اگر حاصل شد، تو جزء متقین میشی، چون دیگه ناخودآگاه سمت دیگران نمیری، سمت انسانهای صغیر و حقیر نخواهی رفت. کسی که عظمت خدا را دید به دنیا توجه نمی کند. شما نگاه کنید حالات امیرالمؤمنین سلام الله علیه را، این همه بی‌رغبتی به دنیا برای چیست؟ و عقیل فرمود عقیل نترس از این که دیگران بخوان بر علیه من توطئه کنن، شورش کنن، جنگ راه بندازن. از کمبود یار نترس. اگر عالم پشت علی باشند، برای من عزت و شوکت نمی آورند. اگر هیچ کسی دنبال من نباشد، موجب ترس و ذلت من نمیشه. من تنها در مقابل دشمنان می ایستم. این عظمت از کجا به دست میاد؟
این بیتوجهی به دنیا از کجا به دست میاد؟ دلبسته نبودن به هیچ کس و هیچ چیز از کجا به دست میاد؟ از اونجایی که انسان عظمت خدای متعال رو بفهمه. اگر عظمت خدا فهمیده شد، درک شد، دیگه به کسی دلبسته نیست انسان. در خطبه 224 فرمود: والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نملته. اگر تمام آسمان و زمین رو به علی بدن که در مورد یک موجود کوچک و ریز مثل یه مورچه یه پر کاهی رو از دهن او در بیارم، من هرگز چنین کاری رو نخواهم کرد. و ان دنیاکم اندی لأحوان من ورقت فی فم جراده. دنیای شما برای من بی ارزشه. انسان از کجا به این مقام میرسد؟ دلبستگی به دنیا نداره، تمام مقامات ظاهری برای او هیچ میشود. وقتی کسی عظمت خدا رو شناخت، دیدن و شناختن عظمت خدا باعث میشود قلب انسان در مقابل زر و زیور دنیا دیگه کرنش نکنه، سر فرود نیاره. مرحوم علامه شوشتری در بهج و سباقه قصه نقل میکنه، میفرماد که یه پادشاهی بر یه عارفی، یه اهل خدایی گذشت، ولی این عارف اصلا محلی نداد به این پادشاه، توجه بهش نکرد. پادشاه گفت که لما ما قمت لی و انت رعیتی و عبدی. چرا جلوی پای من بلند نشدی؟ چرا احترام نگذاشتی به من؟ ببینید، پادشاه منتظر احترام این شخصه، یعنی اون محتاج است. حالا که بهش احترام نگذاشتن به هم ریخت. ولی اگر کسی عظمت خدا رو دید، احترام بگذارن احترام نگذارن اصلا براش مهم، چون محتاج نیست. این پادشاه هست ولی محتاج احترام این بنده خداست. به هم ریخ، چرا به من احترام نگذاشتی؟ فقال له العارف بل انت عبد و عبدی. عارف گفت که نه تنها من بنده و رعیت تو نیستم، بلکه تو بنده بنده من هستی. بنده خودم نه، بنده بنده من هستی. قال و کیف. این پادشاه گفت چطور این چه حرفی زدی؟ قال انک عبد هواک و انا جعلت الهوا عبدی و انا جعلت الهوا عبدی. تو بنده هوا و هوست هستی، تو بنده آمال و آرزوهات هستی، من هم آرزوهام را، نفسم را بنده خودم کردم. نفس من در بند من است، بنده من است. تو هم که در بند نفس هستی، پس تو بنده بنده من میشی. آدم میتونه به اینجا برسه. او پادشاه هست ولی اسیر است، ولی برده است. یه نفر فقیر است، زاهد است، قانع است، ولی پادشاه هست. چرا؟ چون محتاج نیست، چون در مقابل این و اون کرنش نمی کنه، عظمت داره. عظمت او به خاطر دیدن عظمت خداست. فرمود کسی که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. مرحوم قطب راوندی یک کتابی داره به نام الخرائج والجرائح، در مورد اهل بیت این کتاب، معجزات اهل بیت رو اونجا ذکر میکنه. در معجزات وجود مقدس علی ابن الحسین زین العابدین میفرماید که یه وقتی عبدالملک مروان داشت دور کعبه طواف میکرد، دید یه نفر داره طواف میکنه ولی اصلا به عبدالملک مروان توجه نمیکنه. حالا شما تصور کنید که عبدالملک داره طواف میکنه، تمام این مأمورین و حکومتی هی راه برای او باز میکنن، کوچه باز میکنن، دور او حلقه زدن، یه نفر هم بدون توجه به این مسائل داره برای خودش طواف میکنه، اصلا لا یلتفت الی، ملتفت او هم نبود. اینجا هم عبدالملک به هم ریخ، گفت که این چه کسی است که اصلا به ما توجه نمیکنه، ما رو حساب نمیکنه. گفتن این علی ابن الحسین است. عبدالملک نشست گفت بهش بگید بیاد، ما پادشاهیم، ما حاکمیم، اینطور که نمیشه. همین که امام سجاد اومد گفت که انی لست قاتل ابیک، بابا من و تو که پدر کشتگی نداریم، من که پدر تو رو نکشتم، تو اینقدر نسبت به من بیزاری میجویی. امام سجاد فرمود کسی که پدرم را کشت در جهنم است، تو هم راه بازه، اگر میخوای، اگه خیلی بد گذشت بهت، بیا مرا بکش، تو هم میری در جهنم. فکر نکن او جای خوبی رفت، او جهنمی شد، تو هم میتونی دنباله رو به او باشی. عبدالملک خیلی ضایع شد مقابل این اطرافیانش دیگه، گفت نه منظورم این نیست، منظورم اینه که فإن احببت ان تكون شخوه، فرمود که اینجاش اگر میخواهی بیا پیش ما، بشین کنار ما، ما دنیا رو بهت میدیم، سر الینا لتنال من دنیانا، ما خیلی داریم، خیلی ثروت، خیلی قدرت، تو هم بیا یکم به ما نزدیک شو، به کانون قدرت نزدیک شو، شما رو هم بهرمند میکنیم. به امام سجاد گفت که تو به پادشاه احترام کن تا به نون و نوایی برسی. امام سجاد سلام الله علیه نشست روی زمین، این عبا رو پهن کرد دور خودش، فرمود اللهم اره حرمت اولیائک عندک، خدایا به این شخص نشون بده اولیاء تو نزد تو چه جایگاهی دارند، نشونشون بده. فاذا رداؤه مملو دررن یکاد شعاعها یختف الابصار، یه دفعه دیدن تمام این عبایی که روی زمین پهن شده بود مملو شد از در، نورانی، خوشگل، درخشنده، یه طوری که نزدیک بود چشمها از نور او کور بشود. گفت دیدی حرمت ما نزد خدا این طوری است، ما اگر اشاره کنیم و اراده کنیم خدا همه دنیا رو به پای ما میریزه. ولی بعدش گفت اللهم خذها فلا حاجت لیفیها، خدایا اینها رو از ما بگیر، ما اینها رو نخواستیم. امام سجاد سلام الله علیه جایگاه امامت رو نشون داد، معجزه کرد، ولی نکته مهمش اینه، فرمود ما اینها رو نمیخوایم، چون عظمت تو رو دیدیم به این زر و زیورها دلبستگی نداریم. یک جمله دیگه هم عرض کنم و این بخش رو تمام کنیم. یک عده‌ای به جایی میرسند که دنیا در چشم اونها بزرگ میشه، به جای اینکه خدا را بزرگ ببینن، دنیا را، پول را، ثروت را، مقام را بزرگ، خودشون رو بزرگ میبینن. خب کسی که خودش رو بزرگ دید طبعا خدا رو کوچک میبینه، اولویت‌هاش فرق میکنه. در همین نهج البلاغه فرمود من عظمت دنیا فی عینهی و کبرم موقعها، اگر کسی دنیا رو بزرگ دیش، موقعیت دنیا در قلب او کبیر شد، آثرها علالله، ترجیح میدهد دنیا را بر خدا، ترجیح میدهد معامله شیرین را بر نماز اول وقت، ترجیح میدهد دنیا را به بهشت، اولویت اولش میشه دنیا. چرا؟ چون دنیا را بزرگ دید. از همین جا این پل رو بزنیم. چرا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینقدر بد دنیا رو میگه، اینقدر دنیا رو تحقیر میکنه، با اون مثالهای نافذ و اثرگذار تشبیه میکند دنیا رو به آب بینی بز؟ چرا این کار رو میکنه؟ چون اگر کسی دنیا طلب شد خدا میشه اولویت دومش، چون اگر کسی دنیا طلب شد عظمت دنیا باعث میشه عظمت خدا رو نبینه. حضرت کوچک میکند دنیا را. تو وقتی دنیا رو ریز دیدی، کوچک دیدی، ندیدی، چشمت به سمت بالا، چشمت به سمت خدا میره، خدا را عظیم میابی. تحقیر دنیا به خاطر اینه که ما چشم دلمون باز بشه خدا را و عظمت او را ببینیم. در نهمین جمله وجود مقدس حضرت فرمود فهم والجنه کمن قد رآها، فهم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. اولیاء الهی متقین کسانی هستند نسبت به بهشت آنگونند که کمن قد رآها، مثل این است که دارن میبینن، فهم فیها منعمون، مثل این است که همینک در بهش در حال استفاده از نعمتها هستند. نسبت متقین با جهنم آنگونه است کمن قد رآها، مثل کسی هستند که انگار همین الان ایستاده داره به آتش جهنم نگاه میکنه. فهم فیها معذبون، مثل کسانی هستند که دارن در آتش جهنم عذاب میشن، با بهشت اونگونند که انگار دارند میبینند و انگار دارند از نعمتهاش استفاده میکنند. نسبت به جهنم آنگونند که انگار دارند میبینند و انگار دارند همکنون عذاب میشند، میچشند سختی ها و رنج های جهنم رو. این هم از اون جملاتی که خیلی توضیح داره. دو سه تا نکته عرض کنیم. یک، فرمود فهم، این فا رو اصطلاحا بهش میگن فا تفریع. یعنی چی؟ یعنی میگن یک دو سه چهار پنج تا هشت مرحله را اگر رفتی فهم، اینطور میشه، یعنی قبلی ها را اگر کسب کنی تو به اینجا میرسی، اگر کسب نکنی از این جمله خبری نیست ها. اگر میخواهی بهشت ببینی، جهنم ببینی، اگر میخواهی همکنون بهشت و جهنم بین باشی، راهش این هشت مورد قبل رو باید رعایت کنی. اگر رعایت نکردی به نتیجه نمیرسی. دنبال این نباید چشمت باز بشه. تو که میخواهی چشمت باز بشه، منطقهم الثواب رو داری، ملبسهم الاقتصاد رو داری، مشیهم التواضع رو داری؟ خب نداری دیگه. تو که نداری چطور میخوای به اینجا برسی؟ پله پله است، نردبان است، قدم به قدم باید حرکت کنی. ما با یک هفته نماز و شب میخوایم چشممون باز بشه، همه چیز رو ببینیم. بابا باید هفت مرحله، هشت مرحله طی کنی تازه برسی به اینجا. و یک عده‌ای به اینجا میرسند، میبینند. قرآن کریم به صراحت فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به علم الیقین برسید قطعا و یقینا جهنم را میبینید. که همین الان ها صحبت از این نیست که فردای قیامت، فردای قیامت که دیگه فضل نیست، همه باید از روی پل صراط عبور کنن. پل صراط هم بر روی جهنمه. خب کسی فردای قیامت بخواد آتیش جهنم رو ببینه، این که فضیلتی نداره. تو که رفتی جهنمی شدی دیگه چه سودی داره؟ تو در دنیا باید ببینی. و این از باب تشبیه نیست، میگه اگر چنانچه علم الیقین را کسب کنید میبینید، راستی راستی میبینید. در روایات مفصل آمده، مرحوم کلینی هم ذکر کرده، پیغمبر برای نماز صبح به مسجد رفته بودن، یه جوان است به نام حارثه ابن مالک، اصلا اوضاعی داشت، رنگ زرد، بدن نحیف، چشمها گود افتاده. پیغمبر گفت کیفه اصبحته، چی شده، چطور صبح کردی، این اوضاعی که داری چیه؟ گفت اصبحت یا رسول الله موقنا، من به مقام متقین رسیدم، به یقین رسیدم. حضرت فرمود که حرف بزرگی زدی، هر کسی ادعایی داره باید ثابتش کنه. نشانه این حرفی که زدی چیست؟ نشانه یقین تو چیست؟ گفت کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه، من همینه که اینجا ایستادم میبینم اهل بهشت را و میبینم نعمتهایی که در بهشته، میبینم جهنم را و میبینم اهل جهنم را که در عذاب هستند. صدای زجه اهل جهنم به گوشم میرسه، صدای زفیر آتش جهنم به گوشم میرسه. پیغمبر فرمود راست میگه، هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این یه بنده ایست که خدا قلبش رو نورانی کرده با ایمان. متقین کسانی هستند که در همین دنیا با همین اعضا و جواره میتوانند به این مراتب برسن. فقال شاب، معلوم این حارثه ابن مالک جوان بوده، 90 ساله نبود ها، در همون جوانی که اوج شهوت هست، تمام قوا در اختیارن که تو را از راه بدر کنن، در همین جوانی به مرتبه ای رسیدی که پیغمبر تصدیق می کند ایمان او را، بهشت و جهنم می بینه. عرض کرد یا رسول الله دعا کن برام شهید بشم. پیغمبر دعا کرد برای او و در جنگ موته به شهادت رسید. پس می شود به اینجا رسید. کلام حضرت این، شما می توانید و بلکه باید برسید به اونجایی که فخم و الجنه که من قد رآها، ببینید. اگر نبینید ضرر کردید. در جریان حر بن یزید ریاحی هم هست، در مقاتل داره، وقتی که حر دیگه یقین کرد که عمر سعد میخواد حمله کنه و کار ابا عبدالله رو تموم کنه، این به هم ریخت، آثار در چشم در صورتش هویدا بود، میلرزید، دلهوره داشت. اطرافیان گفتن که حر، ما اگر بخوایم در عرب چند نمونه از شجاعت را مثال بزنیم، یکیش تویی، تو جزء بزرگترین شجاعان عربی، چرا میلرزی؟ گفت انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، من خودم رو وسط بهشت و جهنم میبینم. بهشت و جهنم، حالا یه وقتی تعبیر میکنی منظور امام حسین و فلان، یه وقتی میگه نه من بهشت بین شدم، میبینم جلوی صورتم جهنم است، میبینم اگر طرف امام حسین برم بهشت، بهشت رو میبینم. ف فوالله لا اختار علی الجنه شیئا ولو قطعت و حرقت و به خدا قسم من حاضر نیستم دست از بهشت بکشم، بهشتی که دارم میبینم، ولو اینکه قطعه قطعه بشم، ولو اینکه آتش زده بشم، ولی من بهشت بین شدم، پس میشود به اونجا رسید. خدا روزی همه ما بکنه. در دهمین صفت حضرت فرمود فهم قلوبهم محزونه. دهمین صفت انسان متقی اینه که قلب محزونی دارد. این جمله هم گاهی در مجامع عمومی که گفته میشه زود موضع گیری میکنه، یعنی چی؟ یعنی افسرده باشیم؟ یعنی غم زده باشیم؟ یعنی چکار کنیم؟ نه، منظور این نیست، توضیح میخواد. قرآن کریم فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیالتون راحت باشه، اصلا کسی جز اولیاء الهی میشود که نه ترس داشته باشد نه حزن. پس اینجا حضرت فرمود قلوبهم محزونه، اونجا قرآن میگه ولا هم یحزنون. چطور قابل جمعه؟ قابل جمعه اگر توجه کنید. ببینید ما حزن به خودی خود به ما هوه نه خوب نه بده. اگر گفتی حزن برای چیز چه؟ برای چه چیزی محزونی؟ از چه چیزی دلگیری؟ میشه تشخیص داد این حزن حزن خوبیست یا حزن بدیست. ولی خود حزن نه مثبت نه منفی. یک نفر برای اینکه مالش کم و زیاد شد، برای اینکه مصیبت برش وارد شد، برای اینکه در امتحان قرار گرفت محزونه، خب این حزن خیلی حزن بدیست، دنیا داره امتحان دیگه. ولی یک نفر حزنش چیز دیگری است، برای یک امری غیر از این دنیاها و دلبستگیها محزونه. اون حزن خیلی حزن مقدسی است، خیلی حزن دوست داشتنی است. ببینید حزن اگر متعلق به دنیا باشه، برای امور فانی باشه، برای امور کوچک باشه، این باعث خمودگی است، باعث افسردگی است. دیدید اینهایی که مثلا یه مصیبتی برشون وارد میشه، تاب ندارن، تحمل ندارن، گوشه‌گیر میشن، افسرده میشن، شب به شب باید مشت قرص بخورن، آخرش هم یا خودکشی میکنن یا تیمارستانی میشن. پس این حزن بدی بود که تو رو به اونجا کشون، تو رو به افسردگی کشون. ولی حزن خوب اون حزنی است که تو رو به حرکت وامی داره، پویا میکند تو را، تو رو جلو میندازه. اون حزن مقدسی است، چرا نداشته باشیم؟ حزن اگر برای امور باقی باشد، اگر حزنی باشه خدایا چرا من نسبت به بقیه عقبم؟ بقیه خیلی رشد کردن، به سعادت رسیدن، همسن و سالهای ما خیلی هاشون شهید شدن، خیلی ها در راه تعالی نفس پیش افتادن، چرا من عقبم؟ این حزن دیگه آدم قصه میخوره، ولی نمیذاره تو گوشه گیر بشی، میگه پس تلاش کن، پس کوشش کن، پس بیشتر بدو، تو رو پویا میکنه جلو. این حزن، این غم مقدسی است. اون غمی که انسان رو شکسته میکنه، گوشه گیر میکنه، از عبادت باز میداره، اون حزن بدی است. علت حزن مؤمنین هم مهمه. چرا مؤمنین حزن دارن؟ تا اینجا عرض کردیم که فرق است بین حزن دنیایی و حزن آخرتی. اولیاء الهی خوف و حزن ندارن، چون خوف و حزن اونها دنیایی نیست، مادی نیست، ولی خوف و حزن دیگری دارن. علت حزن مؤمنین چیست؟ یک، خوف از خدا. اینا از عظمت خدا میترسن، از بزرگی خدا خشیت دارن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلوب اینها وجله، میلرزه، ناراحت میشن، اصلا حزن سراپای اونها رو میگیره. یاد خدا که میفتن، عظمت او که در ذهنشون میاد، اینها شکسته میشن، خوف اونها رو میگیره، حزن اونها رو میگیره. پس یکی از علتهاش توجه به عظمت خداست، خیلی خوف مقدسی، حزن مقدسی. دوم اینکه ناراحتند از کوتاهی در انجام وظیفه. خدای نکنه کم گذاشته باشم، نکنه اون طوری که باید و شاید به والدینم خدمت نکرده باشم، نکنه عبادت ها مقبول نشن، نکنه. یکی خیلی خوف مقدسی است، حزن مقدسی، جلو میندازه تو رو. پیغمبر فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. پیغمبر است که نیمه های شب بلند میشه، گریه میکنه، نماز میخونه، عبادت میکنه، خدایا من هم دستم کوتاهه، خدایا نکنه از ما نپذیری. این حزن است دیگه، غم داره پیغمبر، ولی غم این که نکنه اعمال ما خوب نباشن، نکنه کم گذاشته باشیم. ما هم همینه، همش باید ناراحت باشیم. خدایا خیلی وقتا که تکلیفم رو انجام ندادم، اون وقتی هم که انجام دادم دست و پا شکسته بود، تازه همون دست و پا شکسته معلوم نیست قبول بشه یا نه. چرا حزن نداشته باشن؟ و سومین دلیل حزن مؤمنین اینه که اونها از هدایت نشدن دیگران ناراحتن. خدایا من دلم میخواد همه مؤمن باشند، همه متقی باشند، همه کلمات امیرالمؤمنین رو بشنوند، همه خطبه متقین رو عمل کنند. چرا بقیه نیستن؟ چرا یه عده‌ای دنیا طلب شدن؟ چرا یه عده‌ای دارن خودشون رو به سمت جهنم میبرند؟ چرا مسابقه در جهنم؟ این علت هاست که حزن بر اونها ایجاد میکنه. فرمود لعلک باخ اون نفسک، پیغمبر تو داری دیگه به خودت اذیت میکنی، خودت رو جان از تن تو داره خارج میشه. چرا؟ از بس به فکر این مردمی، از بس ناراحتی برای این مردم. چرا هدایت نشدن؟ چرا سر به راه نشدن؟ چرا حرفهای من پیغمبر رو گوش نمی کنن؟ این حزن، حزن مقدسیست. یه وقتی از خوف خداست، یه وقتی در کوتاهی اعمال، یه وقتی از هدایت دیگرانه. همه اینها رو مؤمنین و متقین باید داشته باشد، ولی حزن برای دنیا نه. این نکته رو هم عرض کنم محضر شما، مؤمن دل نازکه. مؤمن واقعی کسی است که دلش خیلی نازکه، در عین اقتدار امیرالمؤمنین، در عین شجاعت و جنگاوری، در اوج رقت قلبه. مؤمن اصلا این طوریه. پیغمبر فرمود ان لله تعالی آنیتا فی الارض، خدای متعال یه ظرفهایی در زمین داره. فاحبها الی الله تعالی ما صفا منها و رق و سلو، بهترین ظرف اون ظرفی است که صفا، صاف و صادق باشه، شفاف باشه، و رق نازک باشه. شما الان میرید مثلا ظرف بخرید، دنبال یه ظرفی هستید که یه ظرف شیشه‌ای شیک، صاف، کدر نباشه، هر چی ظریف‌تر باشه، نازک‌تر باشه بهتر، و صلب محکم هم باشه، نشکنه، ظریف باشد، محکم باشد، صاف و صیقلی باشه. فرمود خدا در زمین یک ظرف‌هایی داره و هیل قلوب، این ظرف همون قلب شماست. مؤمنین واقعی کسانی هستند که قلبشون صفا دارد از گناه و رق. خیلی اینها دلشون نازکه نسبت به برادرانشون، نسبت به مؤمنین خیلی نازک دلن، اصلا طاقت ندارن کسی سختی بکشه، حاضرند خودشون در رنج باشن ولی دوستانشون، محبین امیرالمؤمنین در سختی و رنج نباشن، خودشون رو به زحمت میندازن تا دیگران راحت باشن. دل نازکن، از این که ببینن فلانی ناراحته ناراحت میشن، از این که یه فقیر ببینن افسرده میشن، از این که ببینن کسی داره به سمت جهنم میره دلشون میگیره. بله مؤمن نازک دل است. شما در همین نهج البلاغه نگاه کنید، امیرالمؤمنین برای خطاکاری این مردم گریه میکنه، افسوس میخوره، آه میکشه. چرا؟ فرمود اگر کسی بمیرد از این که در شهر ما حمله شد به یه خانواده‌ای، به یه شهری، 4 زن بیچاره گیر افتادن، هرچه التماس کردن کسی جواب اینها رو نداد، اگر کسی بمیرد از این داغ حق دارد، سزاوار است. خیلی نازک دلی میخواد. مؤمن این گونه است. مؤمن کسی است که قلبش بسیار بسیار صفا منها و رق و سلوبه، در این حال که نازک دله، در این حال مستحکم است. اون جایی که خدا حرفی زده، اون جایی که مقابل دشمنان باشه، با شدت و حدت می ایستد. جمله آخر در این بخش، امام صادق سلام الله علیه فرمود الحزن من شعار العارفین. اصلا کسی میخواد به عرفان برسد، کسی میخواد در زمره متقین قرار بگیره، راهش اینه. الحزن، محزون بودن، لباس زیرین، لباسی است که همیشه همراه با انسانه. عارف این طوریه. اگر بخوام معادل امروزی حزن رو بگم، بهش میگم دغدغه. آدم متقی دغدغه‌مند، دغدغه خودش رو داره، قصه خودش رو میخوره، قصه خلق الله رو میخوره، قصه بدبخت و بیچاره های مادی و معنوی رو میخوره. چرا فلانی از جهت معنوی ضعیفه، چرا فلانی از جهت مادی ضعیفه، قصه همه رو میخوره. یک تنه سنگ صبور همه است، یک تنه قصه میخوره. برای حضرت فرمود الحزن من شعار العارفین لکسرت واردات الغیب علی سرائر. این جمله خیلی عجیبه، فرمود ولو حجب الحزن ان قلوب العارفین ساعتن، اگه اینها یک ساعت محزون نباشن، دغدغه من نباشن، لستغاثو، بگن خدایا پس چرا ما اینطوری شدیم، خدایا نکنه قساوت قلب بر ما عارض شد، ما دیگه قصه این و اون رو نمیخوریم، شب که میشه راحت میخوابیم، مثلا خیالمون نیست که فقیره، که پولدار، همسایه چیکار کرد، اون مریض چیکار کرد. این ملاکه ها، اگر کسی میخواد جز متقین بشه باید دغدغه داشته باشه، باید بیخوابی بکشه، باید سردرد بکشه. اصلا متقی همینه، تو که بیخیال باشی فلانی از دنیا رفت طور نیست، فلانی جوان مرگ شد بچه کوچیک داشت طوری نیست، فلانی فقیر محتاج و او تو بیمارستان پول نداره بیرون بیا، هی بگی طوری نیست، تو از متقین دوری. قصه خوردن داره، دغدغه مند بودن، الحزن من شعار العارفین. خب این هم دهمین ویژگی و صفت انسانهای متقی. یازدهمین صفت رو وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود و شرورهم مأمونه، مردم از دست شر و مصیبت اینها راحتن، این طور نیست که اینها مدام آسیب برسونن، اصلا نشه باش سلام علیک کرد، اگه سلام علیک کردی چهار تا ناسزا بهت میگه، فردای بلایی سر خودت و خانوادت میاره. متقی کسی است که مردم از دست او در امنیت باشد. مرحوم خویی، میرزا حبیب الله خویی، در این شرح نهج البلاغه شون میگن علت مهم شر شدن انسانها حب دنیاست. چرا فلانی شرور میشه؟ چرا شرخر میشه؟ چرا حاضر هر ننگی رو بپذیره؟ چون که این دنیا طلب شده، برای رسیدن به پول بیشتر حاضر هر کاری کنه، برای اینکه دیده بشه هر کاری میکنه، برای اینکه نوچه هاش زیاد بشن هر عمل خلافی رو انجام میده. اگر این حب دنیا از قلب بره شر کم میشه، شرارت کم میشه. متقی کسی است که در جملات قبلی حضرت فرمود باید ناف دنیا رو ببری، ناف دنیا طلبی رو ببری. خب آدمی که از دنیا طلبی آراسته شد معلومه دیگه شری هم نداره، برای چه اذیت کنه، برای چه آسیب برسونه، اگه چقدر بنا زندگی کنه در این دنیا. ببینی صلح ایجاد میشه، عاطفه ایجاد میشه، همون چیزی که در خطبه 192 خطبه قاصعه فرمود بالاترین نعمتی که بر امت اسلامی خدا عرضه داشت همین انس و الفت و اخوت و برادری بود. چطور به دست میاد؟ وقتی که جزء متقین شدید، وقتی که شرورهم مأمونه شد، همه از دست شر همدیگه در امان باشن. پیغمبر اکرم فرمود ان شر الناس منزلتن عند الله، بدترین مردم در نگاه خدا، از دید خدا، یوم القیامه من یخاف و ناس شره، کسی است که مردم ازش میترسن، میگن اصلا اگه از این طرف کوچه میاد برو اون طرف، از بغلش که رد شدی یه بدبختی برات پیش میاد، حتما اگه پرش به پر انسان بخوره بدبخت میشی، ولش کن، مردم میترسند از شر او. فرمود روز قیامت این بدترین جایگاه رو داره، خدا اصلا به این توجه نمی کنه. این روایت رو دیدم، خیلی روایت عجیبی است، خدا شاهد خیلی روایت عجیبی است. ان علی ابن الحسین دعا مملوکه مرتین، امام سجاد سلام الله علیه غلامی داشتند، دوبار صداش کردند، فلم یجب، جواب حضرت رو نداد، فلم ما اجابه، دفعه سوم حضرت صدا کرد، این بنده خدا جواب داد. حضرت فرمود قال له یا بنی، این غلام حضرته ها، دو بار هم صدا کرده جواب نداده. حضرت میگه پسرکم، عزیزم، اما سمعت صوتی، صدام رو نشنیدی، پس چرا دیر جواب دادی؟ قال بلا، چرا شنیدم. حضرت فرمود پس چرا جواب ندادی؟ قال امن تو چه، من تو را انسانی میدانستم که به آسیب نمیرسانی، شرمم نمیرسان. میدونستم اگر دیر هم جواب بدم آدمی نیستی که به من ظلم کنی، اذیتم کنی. حضرت فرمود الحمدلله الذی جعل مملوکی یأمنونی، خدا را شکر کسی که زیر دست منه، کسی که مملوک منه، از من احساس ناراحتی نمی کنه، احساس ناامنی نمی کنه. حالا او برده بود ها، وظیفش این بود که خدمت کنه. ما نسبت به اطرافیانمون چطوریم؟ ما نسبت به خانوادهمون چطوریم؟ اگه بچه ما یک بار حرف ما رو نشنید چطور سرش داد میزنیم؟ این امام سجادی است که برده میخرد که براش کار کنن، ولی از اون طرف اگر کار نکردن میگه یا بنی، از اون طرف میگه الحمدلله خدا رو شکر من طوری رفتار کردم که حتی برده ها از دست من فراری نیستن، از شر من در امانن، شری ندارم که به اونها برسه. آدم خیلی باید جزء متقین بشه تا به اینجا برسه. آرزو و دعای ما اینه که ما هم در این مسیر قدم برداریم. مرحوم کلینی بابی دارد در کافی باب و من از المسلمین و احتقرهم، روایاتی رو جمع آوری کرده در مورد اذیت کردن یه انسان مؤمن مسلمان و اینکه اونها رو کوچک کنه. اگر تونستید و کافی مستحضرید که هم ترجمه فارسی داره، ترجمه های متعدد، بخونید این باب رو. من یه دونه روایت میخونم، روایاتش زیاده، خیلی تأثیر گذاره. اگر کسی بد اخلاق است نسبت به خودش، خانوادهش، بچه هاش، نسبت به اطرافیانش، این باب رو بخونه، خیلی تأثیر گذاره. راوی میگه سمعت ابا عبدالله، از امام صادق شنیدم، یقول، مکرر میفرمود، چه چیز؟ قال الله عز و جل لیعزن به حرب منی، به جنگ با من برخواسته از من ازا عبدی المؤمن، کسی که یه نفر رو اذیت کنه. ما شنیدیم مثلا ربا جنگ با خداست، کاملا هم درست، ربا جنگ با خداست، ولی میدونستی اگر کسی رو اذیت کنی او هم جنگ با خداست، اگر شرت به دیگران رسید او هم جنگ با خداست؟ لیعزن به حرب منی من ازا عبدی المؤمن، و از اون طرف اگر کسی اکرام کند بر بنده از بندگان من را، من دوستش دارم، من امنیت به او میدم. چرا ما اینطور نباشیم؟ چرا این صفت متقین در وجود ما نباشه؟ پیغمبر فرمود اگر دل کسی رو شکستی دنیا رو هم بهش بدی فایده ای نداره، جبران نمیشه اون ضرری که به او زدی. دل شکستن یعنی شرت بهش برسه، اذیتش کنی. من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته. اگر یه نفر رو اذیت کردی به طوری که دل شکست، ناراحت شد، دنیا رو که به او بدی کفاره نمیشه، جبران نمیکنه. دل شکستن خیلی مهمه. شر تو به کسی نرسه، مخصوصا به مؤمنین، مخصوصا به هیچ کس، مخصوصا مؤمنین. خدا روی اینها غیرت داره، خدا غیور است، نکنیم این کار رو. ما باید به جایی برسیم که مردم خیالشون از جانب ما راحت باشه، دوست و دشمن بداند. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی هرگاه بخواهد تقاضا کند انتقام بگیرد، از مردم عادی انتقام نمیگیره، از بیگناه انتقام نمیگیره. خب خیلی خوبه، این صفات متقین است که دشمن هم بداند تو از در عدالت با او وارد میشی، ظلم نمی کنی، هر کسی رو نمی کشی، موشک به هر جایی نمی زنی، از قبل اعلام می کنی که برید بیرون ما می خواهیم موشک بزنیم، که مردم عادی درگیر نشن. متقی باید برسد به اون جایی که حضرت فرمود. دوازدهمین صفت و اجسادهم نحیفه، یکی دیگه از صفات متقین اینه، جسدها و پیکرهای اینها نحیف است، لاغر است. البته عرض کنیم لاغری در اینجا به معنای این نیست که در فارسی نحیف و لاغر به کسی است که یه پوست و استخوانی باشه، به این میگن لاغر. مقصود حضرت این نیست، مقصود اینه دلبسته به خورد و خوراک نباش، دلبسته این نباش که اگر غذا فلان طور نباشه من نمیخورم، اگر فلان غذا سر سفره نباشه من لب نمیزنم. هی برای خودت آداب درست نکن، هر غذایی بود بسم الله بخور، با هر کیفیتی بود بخور، حالا یه وقتی شور میشه یه وقتی کم نمک میشه بخور، درگیر نباش. انسان ولو این که لاغر باشد ولی درگیر باشه، شکم پرست باشه، بطن پرست باشه، این دیگه لاغره ها، ولی اجسادهم نحیفه نیست. یه نفرم شاید چاق باشه، شاید خیلی لاغر نباشه، ولی دلبسته نیست. همین دلبسته نبودنش او رو نحیف میکنه. نحیف بودن به معنای لاغری ظاهری نیست. اگرچه انسان خیلی فربه باشه خب نمیتونه چابک باشه، ولی یه انسان عادی معمولی شاید خیلی هم لاغر نباشه، ولی دلبسته به دنیا نباشه، دلبسته به سفره نباشه، دلبسته به بطن نباشه، نحیف میشه. اجسادهم نحیفه. علامه حسن زاده در اون الهی نامشون ذکر میکنن که الهی آزمودم تا شکم دائره است، دل بائره است. آدم تا وقتی که اسیر شکمش بشه از باطن خبر ندارد. اسیر بطن را چه به باطن؟ باطن رو به کسی میدن، معنویت رو به کسی میدن. متقین صفتش اینه، در بند شکم نباشی. توجه میفرمایید که در دعای کمیل امیرالمؤمنین فرمود قو علی خدمتک جوارحی. بحث ما در مورد نحیف بودن این نیست که لاغر مردنی باشه، ضعیف باشه، ترسو باشه. حضرت اونجا میگه خدایا قوی کن مرا، قو علی خدمتک جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانحی، اعضا و جوانه من قوی باشن. قوت غیر از پرخوری است، ضعف غیر از کمخوری است. یه نفر کم میخوره ولی قوی است، یه نفر خیلی میخوره ولی ضعیفه. اینها با هم فرق داره. انسان میتواند قوت قالبش معنویت باشه، با یه بسم الله الرحمن الرحیم چنان قوتی بگیره که هزار دست قضای این و اون براش اونقدر انرژی نمیاره، قدرت نمیاره. وگر همین امیرالمؤمنین نیست که در نامه 45 نهج البلاغه از جای دیگه نرید فرمود که انی به قائلکم یقول، یه نفر گفت اذا کان هازا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازعه الشجعان. آقا اگر این قضا قضای علی است، یه لقمه نان خشک جو دیگه هیچی هم نمیخوره، نه قبلش نه بعدش، روزها روزه است، شبها به عبادت. اگر قوت و قضای علی اینه چطور ضعیف نیست؟ چطور در مقابل بزرگان عرب، شجاعان عرب یک تنه می ایسته؟ حضرت فرمود من جوابش رو دادم، گفتم الا و ان شجره البریه اسلب اودن، درختی که بیابانی باشد کمتر آب بخورد، ناز پرورده نباشد، این محکمتره، به این سادگی ها از ریشه کنده نمیشه، به این سادگی ها چوبش بریده نمیشه. و وقتی همین چوب آتش زده شد به این سادگی ها آتشش خاکستر نمیشه، هم محکم است هم در سوختن بیشتر نور میده، بیشتر گرما میده. همش به این نیست که چه کسی بیشتر خورد. کسی خیلی میخورد ولی ضعیف است، کسی کم میخورد ولی قوی است، چون قدرت رو از جای دیگه میگیره. ما قلعت و باب خیبر به قوت جسمانیه، در به قلعه خیبر رو با زور بازو نمیشکن. او زور خدایی میخواهد، قدرت خدایی میخواهد، قدرتی که با بسم الله الرحمن الرحیم به دست میاد، از جای دیگه اون قدرت میرسه. البته این رو هم عرض کنیم، متقین واقعی کسانی هستند که آثار این تکیدگی، این ضعف، این کم خوردن در چهرهشون هست. یعنی پرخوری، لا تشتم عزیمتون و ولیمه، حضرت فرمود پرخوری و سورشرانی با اون عزم راسخ جور در نمیاد. تو باید سر سفره مواظب باشی چی میخوری، چقدر میخوری، اگر میخوای جزء متقین بشی. در روایت داره که جناب عیسی از یه گروهی گذشتید، اینها بدنهاشون لاغره، صورتهاشون، رنگشون پریده. حضرت فرمود که ما ملذی بلغ بکن، چی شده، چه اتفاقی برای شما افتاده؟ اینها گفتن که ما الخوف من النار داریم، از آتش جهنم می ترسیم، برای همین لاغر شدیم، پژمرده شدیم، همش توجهمون به آخرته، اصلا یادمون رفته خودمون هم هستیم از ترس جهنم. عیسی گذشت به گروه دیگری رسید، حالشون بدتر از این گروه بود، نحیفتر، لاغتر، چشم‌ها گود افتاده تر. به اینها گفت که من لذی بلغ بکن، چی شده؟ اینها گفتن الشوق الی الجنه، ما میدونیم رسیدن به بهش با تنپروری محقق نمیشه، زحمت میخواد، تلاش میخواد، باید خیلی زحمت کشید. خب ما تلاش میکنیم، لاغر شدن هم داره. عیسی مسیح گذشت به گروه سوم رسید، دین اینها که اشد و نهولن و تغییرن، دیگه خیلی از جهت جسمی اینها شکسته شدن. به اینها گفت شما چتونه؟ گفت نحب الله عز و جل، ما نه بهشت میخواییم نه جهنم میترسیم، به خود خدا رو میخواییم، به حب خداست. جناب عیسی فرمود انتم المقربون، انتم المقربون، شما واقعا بالا هستید. اونها هم خوبه، ولی عرضم اینه که انسان بالاخره وقتی در مسیر عبودیت افتاد سختی هم داره، شب نخوابی هم داره، نخوردن هم داره. یه وقتی باید مثل امیرالمؤمنین، مثل فاطمه زهرا روزه بگیری، افطارت رو هم به فقیر بدی، به یتیم بدی، به اسیر بدی، گرسنگی هم داره. اینها رو باید توجه کنی. متقی واقعی کسی است که دل بسته نیست، قضا باشد میخورد، الحمدلله میگه شاکره، اگر نبود قر نمیزنه، اگه کم و زیاد بود. ببینید عزیزان، اگر کسی وابستگی پیدا کرد به همین قضاش، وابستگی پیدا کرد به فلان قضای خاص، به فلان دسر خاص، به فلان چایی خاص، به فلان جای خواب خاص، اگر بالش خودش نباشه نمیخوابه، خوابش نمیبره. خب تو نمیتوانی قوی باشی، تو نمیتوانی مقابل دشمن بایستی. دشمن با برداشتن بالشت، با گذاشتن بالشت میتونه تو رو بخره، میتونه تو رو به هم بریزه. تو نباید این طور باشی که دل بسته این و اون باشی. امیرالمؤمنین ابو تراب رو زمین هر جا میگرفت میخوابید، دل بسته و وابسته به چیزی نبود. فرمود که در میدان جنگ که قرار میگیرید خواب را مزمزه کنید فقط. اصلا نمیشه که در وصف مالک اشتر فرمود مالک کسی است که در میدان جنگ خواب به چشمش نمیرد. بابا آدمه مثل ماست، او هم خوابش میگیره، او هم خسته میشه، ولی میگه من باید بیستم، خواب باید از چشم من بیرون بره. میتونستن به اینجا، چون جسم دنبال رو به روحه، اگر روح بخواهد کاری انجام بده جسم دنبالش میاد، جسم خودش رو وقف میده، به شرط اینکه اون اراده قوی باشه. مرحوم شیخ طوسی در امالی روایت نقل میکنه که زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه اونقدر عبادت میکرد، این جسم مبارک رو به زحمت مینداخت. یه وقتی جابر ابن عبدالله انصاری اومد به حضرت التماس کرد که آقا جان کمتر به خودتون سخت بگیرید، کمتر عبادت کنید، این حالاتی که در چهره شماست، در بدن شماست، خیلی ما رو اذیت میکنه، چقدر عبادت، چقدر شب زنده داری. امام سجاد فرمود جابر تو صحابی پیغمبری، پیغمبر چطور عبادت میکرد؟ جابر تو امیرالمؤمنین رو دیدی، امیرالمؤمنین اعبد الناس است، علی چطور عبادت میکرد؟ جده ما فاطمه چطور عبادت میکرد؟ حتی تورمت قدماه، اونقدر سر پا می ایستاد به عبادت، پاهاش باد می کرد، متورم می شد، در حالی که خدای متعال به همه اینها وعده بهش داده بود. چطور ما شاکر نباشیم در حالی که خدا اینقدر نعمت بهمون داده؟ عرضمون اینه، اگر حضرت فرمود مؤمنین واقعی اجسادهم نحیفه است، اجساد به معنای صرف این جسد نیست، دلبسته نباش. دلبسته که نبودی در هر شرایطی میتوانی با خدا باشی، میتوانی در مقابل دشمن بیستی. نه تهدید روی تو تأثیر میگذاره، نه تطمیع. به چی تهدیدت کنن؟ به اینکه جاتو میگیرن، غذاتو میگیرن. خب تو که از همه چیز دل بریدی، چطور میخوای تهدیدت کنن؟ تطمیعت کنن، به چی تطمیعت کنن؟ به مال، به خوراکی، به پول، به زندگی، تو هیچی نمیخوای. حر و آزاده کسی است که در بند خانه و ماشین و شکم نباشه. در بند که نبودی آزاده میشی، متقی میشی. دشمن از تو میترسه ولی تو از دشمن نمیترسی. خانه شیشه‌ای دشمن رو میتونی نابود کنی، ولی او چی رو میخواد نابود کنه؟ عیسی مسیح رو در خطبه 160 حضرت فرمود دیگه، صبح که میشد رو به مشرق، شب که میشد رو به غروب، که میشد رو به مغرب میایستاد، از گیاهانی که در بیابان بودن استفاده میکرد. این آدم رو میشه تهدید و تطمیع کرد، دلبسته نیست. اون کسی که تهدید میشود میترسد، تطمیع میشود، اخبار محرمان لو میده، اون کسی است که وابسته به پوله. ولی تو اگر جسمت نحیف باشه، دلبستگی نداشته باشی، آزاده میشی. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به کلمات حضرت رو به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین، یا علی مدد.